الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته علي بن أبي طالب
والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که در میان این همه برنامه ها این برنامه را انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی و علمی است. ایامی که در اون هستیم ایام مبارک و مقدسی هست، دهه معلومات که حالا در روایات هم به اون اشاره شده و این دهه که خوش به سعادت اونهایی که الان در این سرزمین وی هستند و اونجا انشالله خواهد آماده بشن آهسته آهسته برای مسائل عبادی حج و انشالله خداوند توفیقاتشون رو زیاد بکنه و به ما و به همه بینندگان عزیزی که علاقه دارن و عاشق هستن که انشالله خداوند توفیقشون بده در این ایام در بیت الله الحرام باشن و انشالله بتونن این اعمال رو انجام بدن. انشالله خدا نصیبمون کنه و انشاءالله توفیقات ما رو هم روز افزون و در رأس همه دعاهامون انشاءالله فرج مولایمون امام زمان علیه السلام باشه. ممنونیم که از حسن انتخاب شما نسبت به برنامه حبل المتین که این برنامه در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه تاریخ اسلام رو و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده در بوته نقد و بررسی قرار میدیم و در یک واکاوی عالمانه اتفاقاتی که مطرح شده اونها رو در کتب عزیزان اهل سنت پیگیری میکنیم و اسنادشون رو به شما ارائه میکنیم. این مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشه با اسنادی که از کتب عزیزان اهل سنت هست، خاطر اینی که هم عزیزان ما راحت تر ارتباط برقرار بکنن هم میتونه اسناد حقانیت اهل بیت علیهم السلام باشه. به هر صورت این شبکه تعلق به اهل بیت علیهم السلام و ائمه اطهار علیهم السلام داره و ما میخواییم که نور و فروغ این عزیزان رو به همگان اعلام بکنیم و بگوییم که این عزیزان فرزندان رسول خدا هستند و اون حجج الهی هستند که ما وظیفه داریم از این بزرگواران تبعیت بکنیم. امیدواریم عزیزان با عینک حقیقت این مسائل رو پیگیری بکنن و از خدا می‌خوایم که ما و شما رو انشاءالله در مسیر هدایت قرار بده و انشاءالله ختم به خیر بفرماید. ممنون، سپاسگزاریم از حسن انتخابتون و دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه شما گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین سوگند می دهم. همه شما گرامیان را حاجت روان موده گرفتاری ها را برطرف کند، دغدغه‌های ذهنی را دور کند و دعای شما را به اجابت برساند. باشد که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید، چون نیاز شدید و مبرم به دعای خیر شما داریم و توفیقاتمون رو مرهون دعای شما بزرگواران می دانیم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از فرصتی که راجعا در اختیار قرار دادن، با اینکه مقداری هم کسالت دارن و از همه عزیزان خواهش بکنیم که انشاءالله دعا کنند که انشاءالله خداوند صحت و عافیت کامل و حضرت استاد عنایت بفرمایید. خب آقا اگر حضرت عالی خاطر شریفتون باشه و بینندگان عزیزمون که در این سلسله مباحثی که تقدیم شما شد، ما در ابتدای ماه مبارک رمضان که بحث توسل رو پیگیری کردیم و تقریبا سه ماهی بود که ما این مباحث رو پیگیری کردیم، حضرت استاد زوایای بحث رو تقدیم شما بزرگواران کرد. خب از اون طرف هم این آقایون وهابیات هیچ عکس العملی نتونستن نشون بدن و شاید هم توانشون نداشته باشن این مباحث رو پیگیری بکنن و بحث موضوعش جمع شد و در ادامه این مباحث یکی از منکرین توسل که انکار میکرد توسل رو، که هم با شیعه و هم با سنی مخالف بود، آقای ابن تیمیه امام کجیها بود و این آقا باید ما پروندهشون رو باز بکنیم و از استاد بخوایم که را تو زوایای مختلف این شخصیتی که حالا واقعا به قول بعضی از علما که امام شیطان هست رو برامون استاد مطرح بکنن و برامون روشن بکنن که ما بهتر بشناسیم این آقایی رو که الان آقایون وهابیت واقعا به عنوان یک بت و به عنوان یک پیغمبر اون رو احترام میکنن. ما میخواهیم این هیمنه رو خورد بکنیم و به همگان معرفی بکنیم که خود شما هم متوجه بشید که واقعا ابن تیمیه که اینها انقدر دنبالش هستن این گونه نیست. سوالات جلسات قبلمون، این دو سه جلسه قبلی که خدمت شما بود، شما بخشی از این مباحث رو براتون مشخص شد که امشب انشاءالله از آجاها میخواییم که خدا هم توفیقشون بده انشاءالله با یه حال و حوصله خوبی که حال مقداری هم کسارت برن مباحث رو برامون مطرح کنن و انشاءالله متوجه بشیم. آجاها وهابیت به ابن تیمیه میگه شیخ الاسلام. بعضی از علمای اهل سنت ادعا میکنن اگه کسی به ابن تیمیه میگه شیخ الاسلام، این کفره و هر که این حرف رو بزنه کافر هست. این رو میشه برامون توضیح بدید مطرح کنید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله وفضل زمری لله این الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا یا ابا شعل حلمهدی ادرکنا. عزیزان که میبینن امروز جهان اسلام دچار تشدد و تفرقه، به ویژه در این چند سال اخیر کشتار شده، مسلمان ها به دست مسلمان ها کشته می شوند، سرشون بریده می شود، بر بالای تیر برق نیزه می زنند، با سرهای بریده مسلمان ها فوتبال بازی می کنند، قلب مسلمانی رو در میارن جلوی میلیون ها مسلمان، میلیون ها انسان به دندان میگیرن. خب این بلایی است که امروز دشمنان اسلام طراحی ها کردن و به دست بعضی از مسلمان نماها به اجرا گذاشتن. و اگر ما میلیاردها میلیارد هزینه می کردیم ماهیت وهابیت رو نشان بدیم، به اندازه این 3-4 سال اخیر که اینا جنایتی کردن در سوریه و در عراق و حتی در مصر، این اندازه اینها رسوا نمی شدن. ولی متاسفانه اینها به هیچ وجه از رو نمی روند و واقعا این مایه تأسف هست. عربستان و سعودی و قطر و دیگر کشورهای متحجر منطقه این داعش را به دستور آمریکا به وجود آوردن، امروز در کنار آمریکا دارن با اینها می جنگن. یعنی داعش سازان فعلا به ظاهر دم از مخالفت با داعش می زنن و اخیراً هم که دیدید به بهانه داعش دو تا از پایگاه‌های نظامی عراق را اینها بی‌شرمانه بمباران کردند و واقعا نمیدانیم اینها را چی بگیم. بگیم هزاران شرمتان باد، لعنتتان باد با این مسلمان کشی که به راه انداختید و هزاران ننگ بر اون کارشناسانی باد که آمدن اعمال جنایات داعش رو یا النصره و دیگر جنایت پیشگان رو در سوریه و عراق تأیید کردند. الان واقعا دردی که از 83-84 کشور تروریست آمده در عراق و سوریه می جنگند. برای چه میخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن؟ آقا اگر میخواد حکومت اسلامی تشکیل بدید، یک نفر نیست به اینها بگی آبرید از عربستان شروع کنید. عربستان مرکز نشر اسلام بوده. پیغمبر اکرم نیومد از شام و عراق اسلام رو به دنیا معرفی کنه. شما برید از مکه شروع کنید، از مدینه شروع کنید. چرا اومدید از سوریه و عراق شروع کردید؟ اگه واقعا راست میگه داعیه حکومت اسلامی دارید، و اگر نه میگید بشار اسد ظالمه، ما نشان دادیم. حالا ما به هیچ وجه من الوجوه ما نگفتیم نه از بشار اسدش، نه از پدرش، نه اون یکی، هیچ کدامش ما حمایت نکردیم. گفتیم هر کس ظلم کند در هر لباسی باشد محکومه، ولی ظلمی که شماها از بشار اسد تصویر میکنید، والله به 1 میلیاردم ظلم جنایاتی که آل سعود در عربستان انجام دادن نمیرسه. نرزی ما بارها گفتیم، نشان دادیم. ما از روزی که محمد ابن سعود آمد روی کار و تمام بلاد اسلامی را، حتی حرمین شریفین را بلاد کفر اعلام کرد، یمن و مصر و همه جا را گفت آقا اینا همه کافر هستند و مسلمان ها را کشتند، اموالشون را به عنوان غنایم جنگی تصرف کردند. اینها در قضیه طائف به تعبیر خود آقای زینی دهلان و دیگر بزرگان اهل سنت، کانو یذبحون الطفل فی حصن امه، طفل شیرخوار در دامن مادر سر بریدن. اینها خب اگر بناست جنایت محکوم بشه، شما دنبال جانی ظالم میگردید عربستان؟ چرا اونجا نمیرید شما اگر واقعا راست میگید؟ که یقینا در اینجا هم دارید شما دروغ میگید، آبروی اسلام رو دارید میبرید. مثلا قضیه همکاری کشورهای مرتجع منطقه با آمریکا در محکوم در انباران و مخالفت با داعش، دیگه اینها را رسواتر از هر رسوا کرد. یعنی اگر واقعا شیعیان یا خود مسلمان ها اهل سنت میخواستن اینها را رسوا بکنند، شاید 50 سال تلاش میکردن با میلیاردها میلیارد هزینه، اینقدر اینها را نمیتونستن رسوا کنن. ولی خب متاسفانه خدای عالم عقل و فکر را از این کارشناسان شبکه های شیطانی صهیونیستی گرفتند و متوجه نیستن که چی کار دارن میکنن. و عمده این جنایاتی که امروز انجام میدهن، بنیانگذار این جنایات و این تکفیر و کشتار ابن تیمیه هست. و بعد از او اگر محمد ابن عبدالوهاب هم آمده یا حرفایی زده، اینها همون حرفای ابن تیمیه را نشخوار کرده، چیز دیگری نیفزوده. و لذا ما در چند جلسه گذشته اقوال بزرگان اهل سنت را در رابطه با تکفیر ابن تیمیه بیان کردیم. حالا باز کار داریم ما. و جالب این هست، همونطوری که عزیزمون اشاره کردند، جناب آقای سخاوی متوفای 902 هجری هست. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، سخاوی متوفای 902 در شرح حال محمد ابن محمد بخاری حنفی، من رو یک دفعه گفته بودم این آقای ملازاده، گفت آقا بخاری هم چه حرفی نزده. گفتم بابا هر بخاری بخاری نیست، اون بخاری مال 256، این بخاری متوفای 841. میگه وقتی که سوال میکردن از سخنان ابن تیمیه، تصریح میکرد به این که این بدعتگذاره، بعد میگفت این کافره، بعد در مجلسش به صراحت میگفت هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره. اینم دوستان صفحه کتاب رو ببینن، البدر و طالع به محاسن من بعد قرن سابه، مال قاضی العلامه شیخ الاسلام محمد ابن علی شوکانی. خب ایشون برای شما عرض کنم در اینجا این بحث رو که وقتی میاره عزیزان دقت کنن در رابطه با بخاری حنفی، که ایشون میگه از آقای محمد ابن محمد بخاری سوال میکردن از مقالات ایشون، بعد ایشون جواب میداد و اشتباهات ابن تیمیه را بیان میکرد به طوری که قلبش از او متنفر بود، تا اینکه بررسی و تحقیقی که کرد تصریح کرد به بدعت گذاری ابن تیمیه، به تکفیر ابن تیمیه. بعد در مجلسش به صراحت میگفت من اطلق على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق کافرون. هر کس به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام، این آقا چیه؟ کافر هست. بعد جالب اینه که میگه بعضی ها اومدن ردیه نوشتن. خب آقایان توجه باید داشته باشن بر اینکه ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزانش دوستان ببینن، همون جلد اول صفحه 151، ایشون به صراحت میگه اتفق اهل العلم، اهل علم همه اتفاق نظر دارن، من جرحه الواحد او الاثنان، اگر یک نفر را، یک راوی شخصیتی را یک نفر یا دو نفر تضعیف کنه و افراد دیگری او را توثیق کنند، ولو این که جماعتی او را توصیح کنن، اذا عدل جماعتون رجلن، یک جماعتی 100 نفر 200 نفر 500 نفر بیان بگن فلان آقا عادله، و جرحه اقل من المتعدلین، تعداد کمی بیان او را تضعیف کنن، فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، حق با اونی است که جرح کرده. این جناب آقای عقیل با عقلم گفت اگر چندین نفر توصیه کنند یک نفر یک راوی رو تضعیف کند اون نباید عمل کرد، این آدم ضعیفه. شما بگو 100 نفر آمدن گفتن ابن تیمیه آدم خوبیه، ولی این آقا میاد میگه هر کس به ابن تیمیه میگه شیخ الاسلام کافره. خب آقا بفرمایید جواب بدید شما. ببینید این خیلی واضح و روشنه.
بله. خب ممنونیم. آقا بعضی از نقل میکنن که بعضی از اهل سنت فتوا دادن تو این رابطه که هر کسی که عقیده ابن تیمیه رو داشته باشه اون دیگه، حالا این بدتره دیگه، میگه که جان و مالش هم خطره دیگه. حالا اگر تو این رابطه هم توضیح بدید میگه سخت.
بله این جالب هست. من اگر همون اول اجازه بدید برای شما عرض کنم عبارت ابن حجر را، این کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المعت سامنه جلد اولش هم هست، تألیفی که ابن حجر عسقلانی متوفای 852 چاپ دارالجیل بیروت هم هست. عزیزان برای شما عرض کنم دقت کنن وقتی که ابن تیمیه را در همون عصر خودش در دمشق محاکمه کردند که بعضی از اینها گفتن اگر اون باید کشته بشه و اگر نکشتند باید او را به زندان بندازند و الا فقط ثبت کفرو، کفر ابن تیمیه برای علما ثابت شد، تا اینکه و عادل قاضی الی ولایته، قاضی شافعی که در مصر او را محاکمه میکردن، مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، نودیه به دمشق، در دمشق ندا دادن، جار کشیدن، اعلامیه زدن، چه من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله، هر کس عقیده ابن تیمیه را داشته باشد هم جانش و هم مالش هدره، یعنی هم باید خودش کشته شود هم اموالش به نفع مسلمین مصادره شود، خصوصا الحنابله، مخصوصا حنبلی ها. تنود یا به زالک، این رو در دمشق جار کشیدن و این مسئله برای اعلامیه خوانده شد. جناب آقای ابن شهاب محمود در جامع، بعد حنابله جمع شدن گفتن و اشهدوا علی انفسهم انهم علی معتقد الامام شافعی. حنابله از ترس اینکه اینها کشته نشوند
اعلام
براءت کردن، گفتن ما حنبلی نیستیم، ما شافعی هستیم. خیلی جالب. حالا امیدواریم که انشالله این آقایان شافعی ها قدر خودشون رو
بدانند،
مخصوصا امام شافعی که ارادت ویژه‌ای به اهل بیت علیهم السلام دارند.
بله. حاجا یکی از کسایی که از علمایی که آقای حسنی دمشقی که واقعا رسما اعلام به براءتش نسبت به آقای ابن تیمیه تو کتاباش عفور است، حالا سوالات زیادی داریم که رابطه خدمت رو بپرسیم، ولی ایشون تو یک جای رسما اعلام کرده که آقای ابن تیمیه امامش شیطانه، اینو هم توضیح بدید برامون یعنی چه؟
بله، در رابطه با برای شما عرض کنم، حسنی دمشقی ما قبلن مفصل صحبت کردیم که جناب آقای حسنی دمشقی کاملا از افرادی است که مورد تأیید آقایان هست و حتی برای شما عرض کنم، بله، حسنی دمشقی رو من اون دفعه آوردم قبل از این که چیز بشه آقایان این در رابطه با حسنی دمشقی یه مقداری دقت بکنن که در اول کتابش آمده الامام الکبیر الحجه ابو بکر ابن محمد ابن عبدالمؤمن تقی الدین دمشقی متوفای 829. عمر رضا کهاله در بارش میگه ایشون برای شما عرض کنم فقیه و محدث بوده. دوستان مراجعه معجم المؤلفین جلد 3 صفحه 74. خیرالدین زرکلی که وهابیه میگه فقیه ورع من اهل دمشق و له تصانیف کثیره منها و دفع شبه من شبه و تمرد. شوکانی میگه و حضر جنازته عالمون لا یحصیهم الا الله، در جنازه او دنیایی جمع شد، عددش رو غیر از خدا نمیداند. البته مع بعد المسافه و عدم علم اکثر الناس به وفاته، مردمی که به تشییع جنازش آمده بودن از راه‌های دور آمده بودن و خیلی از مردم هم خبر نداشتن. و ازدحموا علی حمله للتبرک به، برای تبرک مردم می آمدن دست به جنازش می زدن برای حمل جنازش. و ختم عند قبره ختمات کثیره، در نزد قبر چندین ختم قرآن خواندن. و امتها و صلا علیه امتون فاتته الصلاة علی قبره، تعدادی از افرادی که نتونستن در تشییع جنازه او بیان بر جنازش نماز بخوانن آمدن بر قبر او نماز خواندن. آقای حسنی دمشقی این هست. حالا ایشون وقتی میاد به ابن تیمیه که میرسد، ببینید ایشون تعبیرشون چی هست. بله، میگه لم تزل هذه الامه المحمديه على شد الرحال الی على ممر الازمان من جميع الاقطار والبلدان. من از همین کتاب ایشون بردارم بخوانم یا منم راحت تر باشه. این دفع شبه من شبه و تمرد برای شما عرض کنم با تحقیق کوثری. بله، میگه این امت محمدیه در طول زمان همواره به زیارت قبر پیغمبر میرفتن و برای شما عرض کنم در جمیع اقطار و بلدان و مشایخ و بزرگان، پیرمردها، جوانها همه به قبر پیغمبر زیارت میرفتن. حتی زهر فی آخر الزمان مبتدع من زنادقت حران، در آخر الزمان یک بدعت گذاری از ملحدین و زندقه های حران به وجود آمد. لب سعلا اشباه رجال، این آمد امرام تلبیس کرد بر مرد نماها، بر آدم نماها. و من شابههم من سیء الاذهان، و افرادی که ذهنهای بدی داشتن و زخرف لهم من القول غرورن، آمد حرفهای زشت و کفرآمیز را برای مردم زینت داد، کما صنع امامه الشیطان، همونطوری که امام ابن تیمیه شیطان حرفهای بد را برای مردم خوب جلوه میدهد و خوب زینت میکند. فصدهم به تمویه عن سبیل اهل الایمان، با اون حیله و مکری که دارد مردم را از راه اهل ایمان دور کرد، و اغواهم عن الصراط المستقیم، و مردم را از صراط مستقیم اغوا کرد و گمراه کرد. و اینها را برای شما عرض کنم به درجه نیران و آتش جهنم وارد کرد. من گمانم میگن در خانه کس است یک حد بس است. تا به حالم آقایان نگفتم که حسنی دمشقی شیعه بوده یا معتزلی شیعه بوده یا بیان آقا گنجی شافی و امثال اون بوده. این دیگه خیلی واضح و روشن هست.
بله خیلی ممنونم. خدا بحث آقای حسنی دمشقی رو مطرح کردید و حالا هم عظمت و بزرگی ایشون و هم که صاحب تألیفات کثیر است. خب ایشون هم مشخصه که خیلی نسبت به آقای ابن تیمیه موضوعی تندی گرفته و تکفیر کرده ایشون رو. ولی یه جا نوشته شده تو کتاب‌های دیگران که اگر آقای حسنی دمشقی با خبر می‌شد از آثار آقای ابن تیمیه و این اطلاعات رو به دست می‌آورد از تمام تألیفاتش، دستور می‌داد که مثلا جنازه‌اش رو آتیش بزنند یا کارهای خیلی سخت‌تری انجام بدن. میشه این مطالب رو هم برامون مطرح بفرمایید؟
ببینید این در همون کتاب دفع شبه منشبه و تمرد که برای شما عرض کنم بر نسخه خطی منحصر به فرد شیخ محمد زاهد کوثری که از علمای بزرگ برای شما عرض کنم الازهر هست، و این کتاب هم در خود مصر چاپ شده، مکتبت از هریل تراس در به نهم اتراک خلف پشت دانشگاه از هر شریف، اینم شماره تلفنشون هست. در اینجا در صفحه برای شما 54 تعبیرش این هست: قال بعض العلماء من الحنابلة في الجامع الاموي في ملأ من الناس، یکی از علمای حنبلی‌ها، خب ارادت خاصی به ابن تیمیه دارن، ابن تیمیه هم خودش رو اول حنبلی معرفی میکرد، میگه یکی از علمای حنابله در مسجد جامع اموی، همون مسجد دمشق نزدیک حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها، در میان عموم مردم اعلام کرد: لو اطلع الحسنی علی ما اطلعنا علیه من کلامه، اگر حسنی دمشقی اطلاع پیدا می کرد آنتی که ما بر کلام ابن تیمیه اطلاع پیدا کردیم، لأخرجه من قبره و احرقه، جنازه ابن تیمیه را از قبر بیرون می آورد و آتش می زن. حالا دیگه من نمی دانم چی، این شد شیخ الاسلام این آقایان، این هم حنابله دارن میگن که بابا حرفه های ابن تیمیه دارند که استحقاق این رو داشت حسنی قبر جنازش بیرون بیاره جنازش آتش بزنه. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی نمونی از حرفایشون رو در آینده به حول قوه الهی هم نسبت به صحابه خواهیم خواند، نسبت به صحابه چی اهانت کرده، حالا شاید فرصت بشه نسبت به عبدالله عمر، نسبت به ائمه اربعه، نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و نسبت دیگر ائمه علیهم السلام چه حرفهای وقیح و زشتی زده که بعضی از حرفاش واقعا آدم خجالت میکشه بیان کنه. این نمونه حرفی است که حضرت عالی خدا خیرتون بده که امشب این رو مطرح کردید که برای شما عرض کنم خوانده بشه.
بله. اگه بخواد جنبندی بفرمایید و مثلا علل این سخنهایی که گفته شد و این آقایون زدن درباره آیت تیمیه رو، شما دلیلش رو چی می‌فرمایید؟
ببینید من از همین آقای حسنی دمشقی اجازه بدید یک صفحه دیگری بیارم. در اینجا ایشون این کتاب دفع شبه منشب برای چاپ دیگرش هست، این رو برای شما عرض کنم، با تحقیق عبدالواحد مصطفی هست و این هم صفحه اول این کتاب هست و دارالمصطفی هم چاپ کرده. ایشون میاد میگه قال بعض ائمه الاعلام انه کان یوسف و انه بحر فی العلم. بعضی از ائمه اعلام گفتن که آقای ابن تیمیه دریایی از علمه. بعد ایشون میگه بر اینکه همچه حرفی کاملا نادرسته و درباره او باید گفته شود که ایشون زندیق مطلق هست و سبب قولهی انه تطبع کلامه فلم یقف له على اعتقاد، خلاصه یا تتبع کلامه فلم یقف له على اعتقاد حتی انه فی مواضع عدیده، در موارد متعدد ابن تیمیه یکفر و فرقتن تعدادی از افراد را تکفیر میکنه، میگه فلانی ها کافرن، تعدادی را میگه گمراهن، و فی موز این آخر یعتقد ما قالت و بعضه، در بعضی از جاها همون حرفی را که ادهی را تکفیر کرده خودش به همون عقیده داره. خیلی عجیبه. میگه آقا فلانی ها گمراهن به خاطر این قول، میاد جای دیگه همین قول را خودش بیان میکنه. بعد ایشون میگه ما ان کتبه مشحونتون به تدسیم، به تشبیه و تدسیم، کتاب های ابن تیمیه مملو و از تشبیه خدا هست به خلائق، تدسیم هست و اشاره دارد الال ازدراع به نبی، در کتابش نبی مکرم رو تحقیر کرده، توهین کرده و شیخین و همچنین نسبت به ابوبکر و عمر اهانت کرده، اونا را تحقیر کرده و تکفیر عبدالله ابن عباس، ایشون اومد عبدالله ابن عباس گفته کافره، خیلی عجیبه، و گفته و انه من الملحدین، ابن عباس جزء ملحدین و لامذهب هاست، و جعل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما من المجرمین و انه ضال و مبتدی، گفته و عبدالله عمر خودش مجرم هست و گمراه و بدعت گذاره. بعد میگه ذکر ذلک فی کتاب له سماه الصراط المستقیم و رد علی اهل الجحیم، این سخنان را در این کتاب از صراط المستقیم آورده. بعد آقای حسنی دمشقی میگه وقفت فی کلامه علل مواضع التي کفر فیها الائمه الاربعه، اصلا در بعضی از جاها ائمه اربعه ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل را هم گفته کافره. ببینید اگر همچه حرف یک عالم شیعه میزد هفت آسمان را این وهابی‌ها بر سرش ویران میکردن. خب ببینید این دیگه تعبیریست، آقایان هم میتونن پاورقی نگاه کنن، در پاورقی تمام این موارد رو ایشون آمده اعلام کرده و نشان داده. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست، قبلا هم ما یک توضیح مختصری دادیم که ایشون میگه آمده توسل بین زمان حیات پیغمبر و ممات پیغمبر فرق گذاشته. گفته بله در زمان حیات میشه به پیغمبر متوسل شد ولی پیغمبر از دنیا رفت نمیشه. این برای شما عرض کنم گفتیم باطله. و بعد میگه این ابن تیمیه ای که گمراه هست و قائل هست به فرق میان حیات و ممات پیغمبر تبعا لسلالت الیهود، این به متابعت از اجداد یهودیش همچه حرفی زده بعد در پاورقی مفصل آوردن که یهود در تورات اینا گفتن که پیامبران بعد از مردن دیگه از حیز انتفاع می افتن. بعد میگه والعدور الى الفجور من اقوى الادل على خبث طویته. اینی که آمده همچه حرفی زده، حرف اجدادش یهودی ها را مطرح کرده، قائل شده بر این که زمان حیات پیغمبر و بعد از رحلتش در توسل فرق دارد، بعد از رحلت نمیشه گفت، این قوی ترین دلیل هست بر خباست باطنی او. و مثل هازا لا یحل لأحد تقلیده فی ما یقول، کسی نباید از ابن تیمیه در این زمینه تقلید کند. و میگه گفته است و لا یطلب منه شیئون سوا اون کان نبیین او شیخن و غیر ذالک. میگه گفته از پیامبر یا شیخ نباید انسان چیزی رو طلب بکنه. قال الائمه الاعلام النقاد اصحاب الاذهان الجيده، اون ائمه اعلام اهل سنت، اونهایی که نقاد هستند از اصحاب ذهنهای پاک، گفتن هازا منه کفرون. این که گفته لا یطلب سوا اون کان نبیین او شیخن، این کفره. چرا کفره؟ لما فیه من حد رتبت الانبیا. این سخنیشون که میگه از پیغمبر نباید چیزی طلب نمود، این در حقیقت پایین آوردن رتبه انبیا هست. ول اجماع علا من غمت من نبی فی شیء من الاشیاء کفر. اجماع دارد علمای اهل سنت بر چی؟ اگر کسی پیامبر را بخواهد حقیر شمارد کافره. یعنی کسی بیاد مقام پیغمبر را پایین بیاورد، رتبه پیغمبر را پایین بیاورد، فرق قائل شود بین حیات پیغمبر و ممات پیغمبر، اجماع علمای اهل سنت هست که این آقا کافره. این هم دوستان خواستن اون متنش رو هم ببینن، این کتاب دفع شبه من شبه، این هم صفحه اولش، این هم این بحثی که ما آوردیم، فسکوت هازه زائق فلان تبعا لسلالت الیهود تا ولا یطلب منه شیئون والاجماع علا من عزد یا در غمت من نبی فی شیئن من اشیا کفرون. این دیگه واضح و روشن و بدون هیچ مشکل. و همچنین در صفحه 131 این کتاب ایشون میاد یک مطالبی رو مطرح میکنه، باز بد نیست که دوستان این تعبیر را هم ببینن که مربوط به بحث توسل ما هم هست. میگه ایشون آمده برای شما عرض کنم، گفته من استغاث بمیت او غائب من البشر، هر کس به یک میتی استغاثه کند، از او کمک بگیرد، یا به یک غایبی از بشر در گرفتاری ها سوال کند، حاجت بخواهد، چیه؟ فان هذا ظالمون ظالون مشرکون. این فردی که استغاثه به میت میکند ظالم، گمراه، مشرک. بعضی از چیزها دارد که چیه؟ کافر هست. بعد آقای حسنی دمشقی میاد میگه اذا تأملت ما قاله من هذا الجواب اقشعر جلد. اگر دقت کن این جواب ابن تیمیه، سخن ابن تیمیه را، بدنت می لرزد و قضیت العجب مما فیه من الخبائث والفجور، و تعجب میکنی از این خباست و فجوری که در ابن تیمیه هست و ادعا کرده اتفاق مسلمین را. حرفم که میزنه برای اینکه حرف خودش جا بیفته ادعای اجماع هم میکنه. معمولا میگن یک کسی دروغ میگه برای اینکه دروغ خودش رو تثبیت کنه چهار تا قسم خلاصه الله و پیغمبر هم میخوره. و ما فیه من الرمز الى تکفیر الانبیا و تذلیلهم و غیرهم. این سخن او باعث میشه که اصلا انبیا را تکفیر کند و انبیا را گمراه کند. بعد اینجا میگه هازا شیئون تقشعر منه الابدان، این سخن ابن تیمیه چیزی است که بدن آدم به لرزه در میاد و کسی همچه سخنی نگفته و اشاره ای هم نکرده در هیچ زمان در هیچ بلدانی قبل از زندیق حران، قاتله الله عز و جل و قد فعل، خدا او را بکشد که کرده. بعد برای شما عرض کنم در صفحه بعد میگه این زندیق و جاهل و جامد آمده قضیه داستان توسل عمر به عباس را وسیله قرار داده برای خباست باطنش تا مقام سید اولین و آخرین را پایین بکشد. و ذالک منه کفر به یقین و زندقتون محققه، اینی که میگه بعد از وفات پیغمبر اکرم نمیشه به توسل جست، این به یقین کفر است و حقیقتا یک زندقه بیشتر نیست. این نکته خیلی عجیبی است که از آقای حسنه دمشقی. بعد ما در جلسه گذشته هم آوردیم این تعبیری است که برای شما عرض کنم باز حسنه دمشقی در این کتابشون صفحه 70 و 71 داره که ایشون میگه قبور انبیا نباید برای زیارت بره و این نشان میدهد که قلب در قلب او یک کینه ای هست از نبی مکرم. امام علامه برهان الدین فزازی 40 در رابطه با رد سخنان ابن تیمیه سخن گفته و آخر القول انه افتا به تکفیره. در پایان این 40 خلاصه آمده فتوا داده ابن تیمیه کافر هست و وافقه على ذلك الشیخ شهاب الدین ابن جهبل الشافعی و کتب تحت خطه كذلك المالکی. این آقای شهاب الدین شافعی گفته حرفهای برهان الدین فزاری قبول هست، مالکی هم همین قبول رو دارد و دیگران هم نوشتن همین مسئله را. و وقع الاتفاق على تزلیله، علمای اهل سنت اتفاق داشتن بر گمراهی آقای ابن تیمیه بذالک و تبدیعه و زندقته، این که ایشون بدعت گذار و زندیق هست. تا ایشون میاد میگه این قضایا که وقتی آمد قاضی القضات بدرالدین ابن جماعه هم در پایان این نظریات آقایان نوشت چه القائل به هذه المقاله ضال مبتدی، گوینده این سخن که ابن تیمیه باشد هم گمراه هم بدعت گذاره. و وافقه على ذلك الحنفی والحنبلی، و علمای حنفی و علمای حنبلی هم با نظر قاضی القضات بدرالدین ابن جماعه هم موافقت کردند. فسار کفره مجمعا علی، کفر آقای ابن تیمیه مجمع علی شد، اجماعی شد. من دیگه نمیدارم دیگه بالاتر از این دیگه انسان جناب آقای محسنی بزرگوار چه بگه. حالا این آقایان گوششون بدهکار نیست، تقصیر ما نیست. حالا این بخشی از سخنان اینها بود. ما انشاءالله به حول قوه الهی در جلسات بعد از کتاب‌های شیعه هم هیچی نمیخوام نقل کنیم، فقط از کتاب‌های آقایان اهل سنت، تا بعضی از این افرادی که فریب ابن تیمیه را خوردن از اون نمیدونم رحمه الله میگن، از این نمیدونم میان میگن شیخ الاسلام و امثال او، اینها باید یه مقداری دقت کنن که خدای نکرده با این حرفهایی که میزنن اینطوری نشه که یک دفعه با این تعبیرشون خدای نکرده به یک جاهای باریکی برسن.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد. خب
دوستان عزیز ما مشاهده کردن و این تناقضاتی رو که در صحبت‌های آقای ابن تیمیه بود، واقعا عدم سلامت و ذهن و فکر ایشون رو که حالا به قول حضرت استاد که در عبارت آقای حسنی هم بود که یک جایی بعضی از اعتقادات رو تکفیر میکنه و بعضی جا خودش همون اعتقادات رو مطرح میکنه و به اونا اعتقاد داره و این تناقضی رو که در کتاب‌هاش و مطالبش هست و آدم وقتی نگاه بکنه متوجه میشه که عجب آدم خلاص قاطعی بوده این بنده خدا، که بنده خدا نه دیگه، باید بگیم بنده شیطان. و از اینجا آدم متوجه میشه که چرا این آقایان وهابیت انقدر به این آقا احترام میذارن و فقط به خاطر اینکه بخوان مسلمان‌ها رو به طب تیغ بگذرونن میان و از این نظرات تندش استفاده میکنن. و مشخص شد، حالا بخشش رو حضرت استاد فرمودن ان شاء الله در جلسات آینده طلب شما عزیزان باشه که از استاد زوایای بحث رو بیشتر روشن بکنه برای ما. ما فقط می‌خوایم که شما عزیزان که حالا پیگیر هستید و این مطالب رو می‌خواید بدونید متوجه بشید که این همه دارن تو بوق و کرا می‌کنن و سنگ این آقای ابن تیمیه رو به عنوان امامشون به سینه می‌زنن، اینها این مطالب توی کتاباش هست و این حرفا رو زده. حالا بحثاش میمونه که حالا تناقضاتی رو که خدا از توسط برامون بیرون بیارن نشون بدن به شما که اصلا چگونه درباره صحابه حرف زدن، چگونه درباره بعضی از مذاهب صحبت کردن، اینها طلب شما عزیزان هست. ولی شما دیدید توی همین مطالبی که تقدیمتون شد چقدر مطلب بود و چقدر علما اجماع کردن و تعداد خیلی زیادی علاوه بر که حالا تاییدش هم کردن، علمای زیادی که حالا به قول خودشون باید دیگه وقتی تنقیص شد ما نظر اون کسایی که تنقیص کردن رو اهمیت بدیم، ولی حیات که این آقایان وهابیت بیان این مباحث رو توجه بکنند. امیدواریم که استفاده کرده باشید. این مقداری بحث هم علمی و خلاصه تخصصی شد، ان شاء الله عموم عزیزان بینندمون استفاده کرده باشن. ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد به خاطر این مطالبشون و از شما عزیزان که همراه ما بودید تا این لحظه. انشاءالله بخش پایانی هم که تقدیم شما از آن میشه همراه ما خواهید بود. ما فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما خوبان.
مصطفى جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، لفظ اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید لفظ دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست، علی دون خود جمله قسیم نان بل جنه، علی یون خبه جمله قسیم نان بل جنه، مسیح المصطفى حقا امام الهد بل جنه، مسیح المصطفى حقا امام الهد بل جنه، نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، جشنی توحید را از حمله توفان چه باک، رام شد توفان که این کشتی نگهبانش علیست، در کتاب آفرینش سر کردم یا مختم سبت و براد بابا متن و قربانش علیست، علی دون خب و جمله قسیم و نان بل جنه، علی دون خب جنة قسيم الله بالجنة، مسيح المصطفى حقا امام الهد بالجنة، مسيح المصطفى. ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی، جان جانان آن که احمد بود جان من است. ای هزاران جان آدم باد قربانش علی، دلپس بزرگ جنت قدیم و نان بل جنت، علی دلپس بزرگ جنت قدیم و نان بل جنت، مسیح المصطفی امام الانتبال جنة، وسیع المصطفی حقا امام الانتبال جنة.
لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان خوب و فهیم. حالا انشالله که تا این لحظه مورد استفاده شما برنامه قرار گرفته باشه و انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. خب ما تقریبا یک ساعت دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اولین بینه که حالا روی خط میاد، قبل از اینکه باشون عرض ادبی داشته باشیم، ما خواهش میکنیم بینندگان عزیز ما که حالا ما توفیق پیدا میکنیم صداشون رو بشنویم، خواهش میکنیم مختصر و مفید به جهت اینکه هم عزیزان بیشتری رو روی خط بیاریم و هم از اینکه بر صورت اینجا مباحثش عمومیه و خواهش میکنیم دوستان مباحث رو کلیتر رو بفرمایید که همگان استفاده بکنن و از مسائل جزئی و شخصی اینا که حالا خیلی ربط به برنامه هم ندارن پرهیز بکنن که استفاده بیشتری رو ببریم. جناب آقای فتی از سقز اولین بیننده ما هستن، از عزیزان اهل سنت سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم آقای مجری محترم و حاجی آقای قزوینی،
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله
در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید،
خدا خیرتون بده. آقای فتی لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید که ما از گوشی باشیم.
من میخوام راجع به توسل خدمت حضرت عالیا عرض کنم که
در خدمتیم.
ادهی میگن توسل یا مدد نیست، اشتباه میکنن. چند سال پیش من خودم برای خودم یک مشکلی پیش آمده بود، حدود پنج سال پیش. بعد به تهران رفتم پیش دکتر. دکتر می گفت شما باید هر ماه یک بار بیایید برای این داروها و برای این مریضیت. بعد ماه محرم بود، شب هفتم، مهمان یه حاجی آقای بودم در تهران. گفت که ما می خواهیم بریم نزدیکای تهران، یه شهری بود اسم شهر از یادم رفته، نزدیکای تهران تقریبا 10-15 کیلومتری هست، مامازان رفتیم
مامازان.
اونجا مراسم بود، مراسم سینه‌زنی و شب هفتم بود. منم نگاه کردم دیدم مردم همه به علم و به سینه‌زنی و به نوحه خانی و به مصیبت اینا گوش میدن. منم اونجا رو گوش میدادم، تو دل خودم فکر کردم، گفتم بذار منم به حضرت عباس وابسته بشم و مدد ازش بخوام، کمک ازش بخوام از این مصیبت و از این نگرانی مرا نجات بده. بله منم رفتم تو دار دسته سینه‌زنی و تو دسته و نشسته بودم و یک دفعه بلند شدم علم را گرفتم و گفتم یا حضرت عباس، امشب شبی هفتم شما است، من از شما دو چیز میخوام، یک این سرگردانی خودم ازش نجات پیدا کنم، دو مریضی این اولادم. چون که بلند شدیم آمدیم برای پیش دکتر، بعد از زورش رفتیم پیش دکتر، سرسان توانه در میدان ونک دکتر، آقا شما بچه دیگر هیچ مشکلی نداره، برو به آمان خدا. گفتم دکتر شما از یک ماه پیش به من میگفتی هر ماه باید بیایی، این چطوری بود که الان به من میگفتی؟ آقا دیگر الحمدلله مشکل، الان من دکترم دادم شوار، الان یک بچه هم داره
ماشاءالله.
اینایی که میگن توکل و توسل و مدد و اینا نیست، اینا یا از این گردو شکلشو نگاه کردن و مزش نخوردن، یا ندانن، یا این که براشن پیش ورد دروغ میگن. من از حضرت عباس را به خدا ندانستم.
آفرین.
حضرت عباس را به اولادی حضرت رسول میدانم.
آفرین.
و ازش خواستم، الحمدلله شفاهم داد، خودمم از اون بیبندباری و نگرانی و مشکلات الحمدلله نجات پیدا کردم.
آفرین.
و الانم همو پیرو و اون خط هستم تا هستمم. از حضرت علی، از حضرت حسن، از حضرت حسین، از امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، تمام اولیاهای خدا، امام ها، هم مدد میگیرم، هم مدد میخوام، هم جذب انسانهای پاک و اولادهای حضرت رسول. ویلا نمیدم حضرت عباس به من نون میده، به من رزق میده، به من بچه میده. نه، حضرت عباس انسان پاکیه، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، ما که نمیشیم اونها. ما باید به اون ریسمان که خدا میفهمد چند بزن، باید چند بزنیم، یکی به یکی بریم و بالا. این بود خدمت
آقای فتی، خیلی خوشحالمون کردید. شما
از بینندگان میخوام، از بینندگان محترم میخوام، قشنگ برن تو اصل مطلب، ببینن اصل مطلب چطوریه، بعدن بیان حرف بزنن. مزاحم شدم خدمت بازم.
خیلی ممنون آقای فتی، من واقعا خوشحال شدم شما به عنوان یک
آقای مجری محترم و دستم در کران شبکه همگی را از رای دور میبوسم.
بزرگوارید، خدا خیلی خوب بده.
ممنونیم، تشکر میکنیم از حضرت عالی. حالا حضرت عالی که یک عزیز سنی هستید، من در همون 8 ماه سال گذشته که در آفریقا رفته بودیم مادگاسکار، اونجا یک مسیحی که همون تو کلاسایی که من داشتم بوده 2 هفته اونجا بودم، یک پیرمردم بود، حدود تقریبا نزدیک 70 بعد 80 سالش بود، چون از مبلغین مسیحی بود در اونجا. گفتن که ایشون به برکت عزای امام حسین شیعه شده. خب ما اونجا متاسفانه وسائل فیلم برداری نداشتیم، دوستان برام بود فیلمشو بگیرن برای ما
بفرستن.
ایشون آمد یه روزی پیش من، شروع کرد نقل کردن. گفت من یکی از دوستان خلاصه بزرگ یک روزی من برد در یک مجلس عزای امام حسین، شب عاشورا بود. ولی خب با کراهت رفتم، خب دوست نداشتم توی این قضایا برم، مسیحی و توی یک عزاداری غیره. خب رفتم نشستم، دیدم این کسی که رفته بالای منبر شروع کرد از یزید مطالبی رو مطرح کردن و بعد قضیه امام حسین و حماسه امام حسین در روز عاشورا و قضیه حضرت ابوالفضل و اینها رو آورد. می گفت آنچنان سخنان او در من اثر گذاشت، من قطرات اشکم به من امان نمی داد. پا شدم اومدم خونه تا صبح گریه می کردم. خیلی عجیب بود. گفت اصلا یک لحظه این قضایای عاشورا از جلوی چشمم کنار نمی رفت، تا اینکه صبح پا شدم رفتم پیش یکی از علمای اینجا، با ایشون صحبت کردم، گفتم خلاصه امام حسین خلاصه منو از مسیحیت جدا کرد، بگیم چطوری باید شهادت بدم که من مسلمان بشم، دین حسین رو با هم داشته باشم، اون دینی که امام حسین داره، این چنین شهامت، این چنین بزرگی و این چنین حماسه آفریده، این دین ارزش داره آدم تابعش بشه. بعد اونجا مسلمان و شیعه شد. الان شده اونجا حدود 10-12 سال از این قضیه میگذره، از مبلغین سخت کوش مذهب شیعه در آفریقا هست ایشون.
بله واقعا از آقای فتی ممنونیم و این نشون میده، ما میگیم که اهل سنت با شیعیان نسبت به توسل یک تفکر دارن و یک اعتقاد رو دارن. نمونه بارز جناب آقای فتی بودن که با اینکه از عزیزان اهل سنت ما هستن و ولی ایشون رفتن توسل کردن، اونا به حضرت ابوالفضل و در یک مجلس عزا اون حجتشون رو هم خواستن دیگه. حالا نمونه عملیش هست که دوستان ما اینجا دیدن و از خودشون شنیدن و انشالله این آقایان وهابیت که مثلا پنبه تو گوششون کردن و چشاشون رو بستن و نمیخوان این چیزها رو ببینن، انشالله ببینن و انشالله خدا کنه که به راه راست هدایت بشن. خب ممنونیم جناب آقای زیایی از بوشهر، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
السلام علیکم.
و علیکم السلام جناب.
سلام
خدمت عرض کردم و میخوام که دست دست آقا را ببوسی جای ما.
این صدای تلویزیون رو ببندید آقای زیایی.
دراز من آرزو داشت به 6 ماه پشت خط بیدنه تا الان امشب نمام آمده که از دوستان آقا هستم.
موفق و معید باشید. خدا جزای خیرتون بده آقای زیایی جان.
و شبان در روز فقط دعا میکنم برای آقای بزرگ.
خواهش
و نصیب امامو بیام کم دستشو ببوسم. این آرزو تو دلمه.
خدا خیرتون بده.
لطف دارید شما.
درزتون بده.
پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، فرقی نمی کنم. بعد منزل نبود در سفر روحانی.
و اینهایی که
آقای زیایی لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید.
اینهایی که بی خود میگن دارن میگن وهابیان 124,000 پیغمبر خداوند ساخت برای ما، برای وسیله که ما با اون ماخذی با خدا صحبت کنیم. خب 124,000 پیغمبر برای چه اومدنه؟ برای راهنمای ما اومدنه که ما به وسیله اینا با خدا نزدیک بشیم. خب و اینا ما چرتپرت میگن.
بله
مگر ما وسیله چیزی با خدا صحبت میکنیم؟ به وسیله پیغمبران، به وسیله امین اطهار میتونیم با خدا نزدیک میشیم.
بله ممنونیم آقای زیایی. سوالی مطلبی چیزی هست ما در خدمتون هستیم. ولو
بخوام یه خاطر سلام میکنم و یه عرض ادب میکنم.
خدا خیرتون بده.
خدا خیرتون بده.
دعا بفرمایید. خدا عزتتون بده ان شاء الله. ممنون و سپاسگزاریم. جناب آقا حمید از کرمان اگه صدای من در بدید سلام و عرض ادب دارم خدمت. آقا حمید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مدیر محترم حاج آقای محسنی عزیز و خدمت استاد بزرگوار و اینجوری باید بگیم پدر ما شیعیان و بینندگان اهل در واقع شبکه جهانی ولایت حضرت استاد عبدالله دکتر حسینی قزوینی
بزرگوار شما. خواهش
زنده باشید حاج آقا. ما حتی خواهش کردیم که ما رو با تایتل اهل سنت دوستان بیارن که شما ما رو بیشتر تعبیر بگیرید و بهمون بیشتر وقت بدین که قبول نکردن. ولی ان شما دیگه جور استثناء خواهید بشید و ما رو دیگه چند دقیقه وقت بدید مزاحمتون باشیم. یه نکته رو
خدمت شما هستیم.
متشکرم. ما رو خلاصه 3-4 ماهی پای بحث های شما بودیم هم بود توسل. حالا اگر خدا بخواد میخوام که 3-4 دقیقه درس بحث بدیم خدمت شما.
خواهش میکنم در خدمت شما هستم.
حالا این یک نکته رو هم بگم شاید خالی از لطف نباشه. برادر از این آقای زیایی فرمودن که آرزو دارن که شما رو ببینن و دستبوسی شما نوال بشن. خواستم اینو بگم که ما قبل بشیم که شما رو ببینیم یک بار دست شما رو حضرت استاد بوسیدیم. حدوداً 3-4 ماه پیش من در ایام نیمه شعبان بودیم خدمت شما رسیدم و مطالب رو درست همون 3 دقیقه اداره دادم و از شما خواست کردم بعد از برنامه 2-3 دقیقه وقت رو میگیرم که شما بعداً فرمودید که دوستان یادآوری نکردم. ولی اون شب من اینقدر دیگه منتظر تماس شما بودم از توی فکر بودم خدا میدونه در عالم خواب شما رو در خواب دیدم و یک چند دقیقه با هم یه قدم میذاریم از جلوی مسجد و محلمون و وقت داشتیم از هم جلو باشیم. من دست شما رو بوسیدم که واقعا به این بوسه که در عالم خواب هم حتی بود من خدا میدونه افتخار میکنم.
درست دارید شما بزرگوارید شما.
زنده باشید. متشکرم. حالا من اگر اجازه بدیم واسه اینکه در موضوع برنامه توسل صحبت کرده باشم دو سه دقیقه جواب کلی بدم به سوالات شما.
در خدمت شما هستم.
اگر وقت بود در آخر برنامه خواستم عرض کنم خدمت شما. اجازه از استاد
بفرمایید. بفرمایید.
ممنونم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد توسل من چون میخوام 3-4 دقیقه بیشتر وقت نگیرم از آرات توسل وزید استاد این چی که ما از شما آموختیم و یاد گرفتیم تو این چند مدت آیات زیادی هست که حالا اگر بخوام اولیشو بگم آیه 97 سوره یوسف یه قالو یا ابانا استقبل لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. فرزندان حضرت یعقوب میان پیش پدرشون میگن برای ما استغفار کن که ما گناهکاریم و طبق ادعای ناقلیون تقاضای شرک میکنن از حضرت یعقوب. حضرت یعقوب هم جالبه به جای اینکه اینا رو نه کنن و بگن که آقا شما میخواین منو داریم به شرک دعوت میکنین میگن که نه قال استغفر فاستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم. نه تنها رد نمیکنن اصلا چرا که من این کار برای شما فرزندانم انجام خواهم داد. آیه دیگری که از آیه 64 سوره نساء که آیه بسیار مشهوری هم است که هم علمای شیعه هم اهل سنت مثلا از این آیه این رو برداشت کردن که نه در تنها در زمان زنده بودن پیغمبر بلکه حتی بعد از وفات همین که با توسل به این آیه پیغمبر در وقت با استناد به این آیه توسل کرد. آیه 64 سوره نساء که میگه ولو انهم ازلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا بابا رحیم. باز هم در این آیه تاکید شده که اگر مرتکب گناهی شدید هم از خداوند تقاضای استغفار کنید، هم بریم از نزد پیامبر و از ایشون بخواید که برای شما استغفار کنید. که حالا من اینو در ادامه ارائه خواهم داد که رأس علمای اهل سنت در بسیاری از جاها گفتن که این مربوط فقط به زمان حیات نیست. آیه 35 سوره مائده هم هست که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. که این هم جزئی به صراحت داره دستور میده که برای رسیدن به خداوند شما وسیله برای خودتون قرار بدین. حالا اینکه این وسیله چی هست و چگونه باید این کار رو بکنیم، باید بریم سراغ روایات از حضرت فاطمه سلام الله علیها نفس و کتب اهل سنت که میفهمند همه خلاق دنیا و همه بندگان و آفریندهای خداوند دنبال وسیله هستن برای رسیدن به خداوند و بهترین وسیله‌ای که میشه برای رسیدن به خداوند کار کرد ما هستیم، ما اهل بیت هستیم. این که در شرح نهج البلاغه آقای ابن عبدالحدید جلد 16 صفحه 211 و بلاغات النساء صفحه 14 اومده. از ام المؤمنین عایشه هم نقل شده که میفرمودند که خوارج بدترین خلائق هستند. چرا؟ چون که کسی رو کشتن که بهترین وسیله بود به سوی خداوند، کسی بود که بهترین وسیله برای رسیدن به خداوند بود و مرادشون هم حضرت علی علیه السلام است. این هم در مناقب ابن مغازلی صفحه 56 حدیث هست و شرح نهج البلاغه صفحه 267 هست که اینو به نقل از مسند احمد بن حنبل میاره که آقایون لطف کردن اصلا در چاپای جدید مسند این رو حذف کردن. رسول حضرت آدم ابوالبشر است و علوی علیه السلام که با لفظ اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد، این هم صرف قضای آقایون شرک صریح هست. چون اینها میگن نه تنها حضرت محمد اینها صرف قضای اینها اون زمان نه تنها زنده نبودند و به دنیا نیومدند، بلکه اینها میگن هیچ کس حقی بر گردن خدا نداره. یعنی اینکه شما میگن به حق فلانی و به حق رحمان. این هم در فراد سمسین جلد یک صفحه 36 دوران مستور جلد یک صفحه 60 مستدر که آکم جلد دو صفحه 822 اومده و رسول بلال ابن حارث به قبر پیامبر که دیگه باز به صورت مستقیم به قبر داره توسل میکنه که دیگه درانش مشهور است از فتح الباری جلد دو صفحه 412 اومده که ابن حجر میگه سندش کاملا صحیحه. علوه دایان نهای جلد هست صفحه 205 که ابن کسی اونجا باز اشاره میکنه که سندش کاملا صحیحه و اینا اصلش هم که در المصنف هست جلد 11 صفحه 118.
خب آقا همین من سوالی دارم
جانم.
جونتون سلامت. این مطالبی که فرمودید اینا رو خودتون جمع آوری کردید یا از همین مطالبی که از استاد فرمودن جمع آوری کردید؟
دونه دونه شما من یادداشت برداری کردم از مطالب حضرت استاد عرض کردم. این سه چهار ماهی که پای بحثا بودیم از ابتدای ماه رمضان اینا یه جور اومدم که
امسال دست بس این خدمت از استاد. چند سالتونه آقا امین؟
جانم
چند سالتونه؟
بنده 25 سالمه.
ماشاءالله.
خیلی خوبه الحمدلله شما اینقدر مسلط هستید.
ممنونم. یک دقیقه اگر چون این آقایون خیلی هم ادعا میکنن شما به اینا هیچ کدوم دلیل توسل به اموات نمیشه، یک دقیقه اجازه بدین در این مورد صحبت
کنم. بله چون فرصتمون کمه لطف کنید زودتر که از اینا بتونم بیام.
حالا من اینو فقط خلاصه میگم. اول اینکه با اشاره به آیه ولا تحسبن الذین نقتلوا لوفی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم یرزقون، همه علمای اهل سنت حتی آلوسی وهابی میگه که این آیه ثابت میکنه حیات برزخی رو برای شهدا و قطعا حیات برزخی پیامبر از شهدا بالاتر. این در آیات و بیانات فی عدم سماع الاموات جلد 39 اومده. امام صبحی هم همین رو اشاره میکنه که حیات پیامبر قطعا بالاتر از حیات شهدا است. سیرت الحلبیه جلد 2 صفحه 432 در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحه 480 است. اینا همه اومده که هم امه ما هم شهید هستن. در مورد اون آیه 64 نساء که عرض کردم بسیاری از علمای اهل سنت مثل آقای نووی در المجموع جلد 8 صفحه 274، آقای البکری در اعانت الطالبین جلد 2 صفحه 350، آقای عبدالله ابن قدامه در المغنی جلد 3 صفحه 590، اینا همه تاکید کردن که این آیه فقط مخصوص به زمان حیات پیامبر نیست و بعد از حیات پیامبر هم نیست.
ممنونیم. بله
احسن.
خیلی ممنونم.
بله
شخصی میاد روایت از حضرت امام صادق از حضرت علی نقل میکنه که شخصی میاد نزد حضرت پیامبر بعد از خودشون توسل میکنه در تفسیر ثعلبی از جلد 339 در آقای لالکایی متوفای 411 در شرح کتاب اصول اعتقاد اهل سنت جلد 6 صفحه 1300
آقای
روایت بودن
بله. آقای حمید آقا ما الان 8 دقیقه خدمت شما ایم دیگه ازای گله نکنید دوست آقا آقای که حال خلاصه عزیزان اهل سنت بیشتر وقت دارن شما الان دو برابر وقت رو گرفتید ما در خدمت بودیم ممنون و سپاسگزاریم واقعا دقت کردین و اینا رو خوب جمع‌آوری کردین نشون میده که واقعا شبکه ولایت همون دانشگاه شده دیگه تو خونه خودتون نشستید و این کلاس رو داشتیم ممنونیم جناب آقا حمید جناب آقای رمضانی از خراسان از عزیزان اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمتتون
سلام عرض میکنم خدمت عزیز بزرگوار
علیکم السلام
سلامت
باشید
ادعای قزوینی من اگر بخوای هر دو صورت میتونم صحبت کنم هم میتونم اسم رد قضیه ابن تیمیه و این حرفایی که زده صحبت کنم هم میتونم به اثبات او حرف بزنم حالا اگر میخوای هر کدومشی میخوای تا من صحبت کنم
هر چه میخواهد دل نازد بکن آیه رمضانی بس. عزیز
حالا من از هر دو طرف صحبت میکنیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم
با ما در خدمت شما هستیم عزیزم
آیه قرآن میفرماید الان این صحبتی که برادر قبلی ما گفت مشکل فقط این مشکلی که وهابیت مطرح میکنن همینه که میگن اموات نمیشنون اگر با این صحبتی که این برادر کرد پیامبر و امامان و اولیاء رو اثبات کنیم که اینها میشنون دیگه مشکلی نیست و این بودهایی که خدا امتحال اصرار میکنیم که اینها امواتون لایش ارون ایانه و بعثون به وسطه که صاحبانشون کافرانی بودن که اصلا اعتقادی به خدا و دین و لات مثلا اصلا مسلمان نبوده که برش بودی ساختن یا بودهای دیگر حوال و چیزهای دیگر اینا بزرگانی از مشرکین بودن که دون الله بودن یعنی خدا اینها رو نفس داده بوده
بله.
و من دونه اولیاء منظور خدای متعال همینه یعنی اینها ولی هسته که ما نفس دادیم و برعکس خدا می فرماید که ولی شما خداست و رسول خدا و مؤمنین خب اینها ولی هستن که از جانب خدا هستن اونها ولی بودن که از جانب خدا نبودن این خیلی فرق بین این دوتا و خیلی گناه داره که اینها میان رسول خدا و بزرگان دینی رو ولی من دون الله اعلام میکنن این بزرگترین اهانت و توهین به هم به خدای متعال میشه و هم به اولیاء خدا و آیه قرآن دیگه هم میفرماید که و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله یعنی خداوند دعای کسانی رو استجابت میکنه که ایمان آوردن و عمل صالح چه عمل صالحی از این که انسان به زیارت اولیاء خدا بره و ارتباط و دوستی خودش رو نسبت به خدا و اولیاءش اعلام کنه و اظهار مودت و محبت بکنه به کسانی که خدا اونها رو قرار داده و برعکس تبری بجوی از کسانی که خدا اونها رو قرار نداده و من یک فرد به تعهد و یخمن
یعنی
که بودها کافر بشه و به خدای متعال ایمان بیاره این مستمسه که به عربه وسخا شد و یک شبهه هم ما اگر میتونیم بجرد اینها بیندازیم اینه که آقایون وحابی اسماء الله که ذات خدا نیستن که اینها هم خلق خدا هستن سمه خدا هستن ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها اسماء حسنا وسیله هستن که ما خدا رو به وسیله اینها صدا بزنیم پس وقتی ما یا الله میگیم یا رحمن میگیم یا رحیم میگیم این که ذات خدا نیست که ما زبان میاریم این خلق خداست وسیله است برای صدا زدن خدا
احسن
بس
این بس خیلی ممنونیم آقای رمضانی
خیلی تون بده یعنی صحبت های حضرت عالی واقعا گل کاش من از دوستان میخوام که یکی از چیزا که دوستان کلیپ میسازن پخش بشه فرمایشات خیلی زیبا و مستدل حضرت عالی
بله واقعا آقای رمضانی ممنونیم از شما
من واقعا با این که با آقای محسنی هم فرمودن این مداری که سالت داشتم حتی اون شب جمعه هم من واقعا تقریبا تا نیم ساعت قبل حسابی دیگه افتاده
بله
بودم
بله.
که آمدیم تو برنامه دو ساعت برنامه در خدمت دوستان بودیم برنامه که تمام شد تبلرزم شروع شد
بودم
ظاهرا آقا امیرالمومنین فقط بقولون حد تلباب این دو ساعت رو و این شبم با این که من خیلی حالا مساعد نبود قبل از اومدنم دوستان اومدن از بیمارستان آمپول اینها زهنزم جای آمپول درد میکنه ولی الحمدلله این فرمایشات حضرت عالی واقعا
جناب آقای فتی ایشون
هم آقای فتی هم ایشون و دوستان دیگر امشب واقعا کل خستگی ما را در آوردن. خدا انشاءالله به حضرت رسول اکرم و ائمه هدا و صالحین به حضرت عالی و همفکران حضرت عالی جزای خیر بده. حالا از حرفهای ما که نه از خواب بیدار نشدن، بلکه حرفهای شما باعث بشه که اینها به خودشون تکان بدن و از خواب بیدار بشن. و واقعا همونطور که شما فرمودین، این بالاترین مصیبته که اینها بیان بت‌ها را با نبی مکرم یکسان کنن. آیاتی که در رابطه با بت‌ها نازل شده اینها را بیارن به نبی مکرم، به ائمه علیهم السلام، به صحابه و دیگران تقدیم کنن، این بالاترین خیانتی است که وهابی ها و سلفی ها دارن میکنن. حضرت عالی امشب واقعا دست رو اون درد اصلی گذاشتید، به قول من رو به خال زدید شما.
خیلی ممنونم آقای رمضانی. بله متشکریم که این مطالب رو فرمودید و با شما خداحافظی میکنیم و واقعا سپاسگزاری میکنیم نسبت به این اعتقاداتی که شما داشتید. و این هم یک سند دومی بعد از آقای فتی که از عزیزان اهل سنت ما که نشون میدن با شیعیان تو این اعتقاد با هم یکسان و برابر هستند در مقابل وهابیت که امروز اومدن و بلای جان مسلمان ها شدن. خب سرکار خانم قربانی از تهران، سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید خدمت آقای حسینی و التماس دعا.
سلام علیکم.
شما منشی محترم این برنامه.
سلام علیکم.
با افشاگری که از ابن تیمیه و تو این چند برنامه ها که من نگاه میکردم داشتین و بعضی از کتاب ها رو مطالعه کردین و برامون گفتین که حتی اهل سنت هم اینها رو رد کردن، با همه اوصاف من وقتی که نگاه میکنم این به قول معروف وهابی ها نسبت به مثلا فرض کنین مذاهب دیگه، مثلا شافعی یا مثلا حنبلی، نسبت به همه اینا قدرتشون بیشتر شده، جرأتشون بیشتر شده و من دوست دارم بدونم اینا از کجا حمایت میشن، چرا اینقدر به اینها قدرت و اینقدر جرأت دادن. دوست دارم بیشتر هم در این مورد از زبان جناب عالی بشنویم و بیشتر در این مورد آگاهی داده بشه. شاید من صرفا شاید خودمون بگم بیشتر آگاهی پیدا کنم که اینها از کجا قدرت میگیرن.
خب الان شما هرمی در دیگه یه اخیر خواهرمون
بله.
دیدید در این همپیمانانی که آمدن برای سرکوبی به اصطلاح خودشون داعش، که هر سرم داعش سازان دارن با داعش مبارزه میکنن، این خودش نشان میده چیه قضیه. خواهر عزیزم الان شما منالا بعضی از آمارها چیز نیست، خود عربستان سعودی طبق قانون باید روزانه 5 میلیون بشکه نفت صادر کنه، الان طبق اطلاعات دقیقی که میدن 11 میلیون بشکه روزانه نفت صادر میکنه که این 6 میلیون بشکه فقط خرج این تروریست ها داره میشه، خرج این وهابی های تکفیری، این آدم کش ها داره میشه. حالا پول هایی که از طریق آمریکا، اسرائیل، انگلیس و غیره به اینها میرسه، حالا اون دیگه سر جای خودش، اینها کلن مشخصه. و همونطور که بنده عرض کردم یکی از مراجع بزرگوار گفته بود ابن تیمیه بت شده، این بت باید شکسته بشه. بت اولشون ابن تیمیه هست، بت دومشون هم محمد ابن عبدالوهاب. اگر اینها شکسته بشه، اطلاع رسانی بشه و بصیرت زایی و بصیرت افزایی صورت بگیره، قطعا به گوش اینها میرسه. خواهر عزیزم مشکل یه مقدارم مال ماست، جمعیت کفر از پریشانه ماست، آباده میخانه زویرانه ماست. اینو ما باید قبول کنیم خواهر عزیزم. ما در افشاگری نسبت به اون سلسله جنبان وهابیت کوتاه آمدیم، رسانه های ما کوتاه آمدن، رسانه های ملی، رسانه های شیعه و غیره. امروز هم عصر عصر رسانه هست دیگه، عصر نمیدونم نشر و نشریات و روزنامه و اینها نیست. چون یک کتاب آدم چاپ میکنه، این کتاب 5000 نسخه، 10000 نسخه، گیریم 100000 نسخه، که ما خیلی کم داریم که 100000 نسخه کتاب چاپ بشه، این در اختیار تعداد معدودی قرار میگیره. ولی الان امروز رسانه در درون تمام خانه ها قرار گرفته. من خواهشی که دارم از بینندگان عزیز، بینندگان فهیم، بینندگان شجاع بزرگواری کنن، این مطالبی که ما در افشاگری بیان میکنیم اینها رو تکرارش ببینن، یادداشت کنن. البته تمام این مطالب پیاده شده، هم را سایت ولی عصر میاد، هم سایت شبکه ولایت میاد. اینها را مستند، مستند مستند، این عبارتهایی که ما آوردیم با جلد و صفحه یادداشت کنند، برن روی این شبکه های وهابی، اینها را سوال کنند، اینها را به چالش بکشند، بگذارن مخاطبین اونها هم بفهمند که بابا بزرگ رهبر اینها، بزرگ ایدئولوژی اینها، بزرگ به قول خدا و پیغمبر اینها که ادعای پیغمبری دربارش میکنن، بزرگان اهل سنت درباره اینها چه گفتن.
بله.
و این بحث ها کلیپ درست بشه و روی برای شما عرض کنم گوشی های موبایل بره، رو رسانه های اینترنتی بره، اینها یه مقداری هر که گسترده تر بشه خواهر عزیزم واضح تر و روشن تر و مردم بیدار میشن.
خب ممنون این سرکار خانم قربانی. دیگه سوالی که نداری؟
بله، من سوالم چون که الان یک لحظه حاج آقا اشاره کردن به سوال من ولی گذشتن ازش، چون که اینها بعضی از آیات رو استفاده میکنن بر علیه بعضی از آیات ما، مثلا صحبت‌های ما، مثلا میگن در فلان آیه گفتن که جز خدا از کسی توسل نگیرین. من دوست دارم این آیات که اینا میگن، چون که خیلی روش تکیه میکنن و خودشون رو پشت این آیات پنهان میکنن، روی اینها مثلا بیشتر صحبت بشه که مال کدوم از بره از اسلام بوده، مال منظور از این آیه و نزول و شأن این آیه چی بوده، اینها بیشتر روشن بشه. مثلا امثال کسانی مثل این شیطانیاری، اسمش چیه الله، یا شیطانیاری بگیم بهتره، این بیشتر داره دامن میزنه به اختلاس شیعه و سنی، نمیذاره این بعضی از مسائلی که خیلی روشنه مثل آفتاب ولی جلشو ابر گرفته، این آیات مثلا پشت این آیات خودشون رو پنهان میکنن. دوست داریم حاج آقا تو برنامه‌ای که دارن در مورد این آیات هم صحبت کنن.
بله. چون ایشون حتی خب چند
من بیشتر از این مزاحم نمیشم.
بله، چند ماه این مطالب تکرار شده. حالا شما
جواب این رو از تلویزیون گوش میکنم.
خیلی ممنون،
هم ازتون تشکر میکنم و خیلی خوشحال و خوشبختم که شمیمی از بوی یاران حضرت مهدی رو من استشمام میکنم.
خیلی ممنونیم، خدا نگهدار شما، موفق باشیم. خب جناب آقای طالبی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت ما، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید آقای قزوین، من آرزو داشتم با شما هر بزنم. الو.
بله
دلم، ما هم در خدمت شما هستیم آقای طالبی جان.
من میخوام در مورد وهابیت کثیف صحبت کنم.
بله.
این وهابی ها همشون بدل از محمد بن عبدالوهاب همشون سر بریدن و فقط یاد دادن. الان بین اهل سنت هم نیست، دارن ترویج وهابیت میکنن. اینا مثلا و من یک انتقاد شدیدی به شبکه وهابی کلمه دارم.
بله.
اهل سنت بیدار بشن، اگه شبکه وهابی کلمه، اگه وهابی نیستن چرا در اخبارشون راجع به اخوان المسلمین مسی صحبتی نمی کردن؟ همشون نه، اینا بیدار بشن، وهابیت کثیفه. ما اهل سنت توسل و قبول داریم.
آفرین آفرین.
همه چی اصلا فرق میکنه، اهل سنت با وهابیت خیلی فرق میکنه.
همینجوره. بله، ما ممنونی واقعا. امشب روزمون هم خیلی خوب بود که هم جناب آقای فتی، هم جناب آقای رمضانی و هم جناب آقای طالبی از سه گوشه ایران اسلامی نظر هر کدوم از مطالبی که فرمودن تایید همین مباحث بود که حضرت استاد برامون مطرح کردن تو این چند ماه و نشون دادن که اهل سنت واقعا با شیعیان توی بحث توسل کاملا مشترک هستن.
آقای قزوینی، هستین. خوشحالم که با تو نزده. امیدوارم هزاران خدا هزار سال بهتون، هزاران سال بهتون عمر بده.
موفق
خدا خیلیتون بده. ممنونیم.
ممنونیم از شما جناب آقای طالبی، یعنی الحق امشب این عزیزان اهل سنت ما واقعا گل کاشتن. خدا جزای خیرتون بده عزیزان.
سلامت باشید، باهاتون خداحافظی میکنید. جناب آقای صدر از بروجن، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی استاد گرامی و آقای محسنی.
سلامت باشید.
مجری محترم.
سلامت باشید.
خدمت شما عرض کنم که من 3 سال بیننده شبکه ولایت هستم. حاجبا
ماشاءالله
آقایون وهابی هسته نیست که با شبکه تماس نگیرن و لطف سوال مکرر در مکرر بپرسن. یک اسامی فرزندان امیرالمومنین علیه السلام، یکی هم ازدواج ام کلثوم.
بله
حاجبا فکر نمی کنم هیچ این ملت ایران و عراق ظلمی که از صدام دیدن هیچ کس ندیده. خب آیا دلیل میشه چون اون صدام حسین است مردم است بچه اون صدام حسین نداره، یا اون پسر عموش که معروف علی شیمیایی بود خب بچه های مردم میشه اسمشون علی نداره؟ این دلیل نمیشه. در یکی دیگه هم این ازدواج حضرت ام کلثوم با خلیفه دومه.
بله.
خدمت شما عرض کنم که ما یه ضرب المثلی داریم که عشق تیریگر به جنبت دست به رسوایی بند. حالا این خلیفه دوم من نمیدونم چه دلیلی بوده، چه راضی بوده، به قول فرمایش خودش که گفته اگر علی نبود، حالا من اگر اشتباه میکنم واجه شما
مولا علیون لحلک اومد،
اگر بله علی نبود عمر هلاک شده بود. من نمیدونم چه دلیلی داره که کسی که من نجات داده، کسی که مشاور ایشون بوده، کسی که رفیق و جز اصحاب پیامبر، پسر عم پیامبر، داماد پیامبر، چه دلیلی داشته که ایشون حاضر بوده دست حضرت علی به عنوان دوست قطع کنه و این ازدواج سر بگیره؟ من نمیدونم. حالا اساتید محترم جناب آقای قزوینی که فرمودن این وصلت شده و زورکی هم شده، اما آقای ابوالقاسم دیگران این اعتقاد رو ندارن.
بله دیگه سشان نظری اینجا هست ولی استاد نظرشون اینه.
من حاجقا فکر میکنم که هم بنابه همون ضرب و مثل که عرض کردم اول صحبتم، فکر میکنم خلیفه دوم اینقدر شهرت چشمشو گرفته بود.
البته اینطوری چیز نکنید،
نمیخوایم بیه اینقدر وارد جزئیاتش بشیم.
اصلا در اون زمان ازدواج بین مسنها و دخترهای کوچک رایج بوده. الان در عربستان سعودی هست، بر اینکه یک مرد مثلا 65 ساله 70 ساله میاد با یه دختر 14 ساله ازدواج میکنه. در خود ایران ما هست، در شرق کشورمون بعضی از این مولوی ها مولانا ها در 50 و چند سالگی با دختر 17 18 ساله ازدواج کردن. همین باعث شد که خیلی از علمای اهل سنت زاهدان هم اعتراضی. اینا تقریبا در میان اهل سنت رایج بود و الانش هم هست. بازم الان هم مثلا ما همین چندی قلب بود در سایت های خبری آمد یکی از شیوخ عربستان سعودی مثلا با یه دختر 14 ساله ازدواج کرده. در او اینا طبیعی کاره های صدر. این ملاک نیست. ولی خب این که آیا این به صورت زور صورت گرفته، امیرالمومنین راضی نبود به این قضیه و قضیه به صورت اکراهی صورت گرفته، همونطور که بزرگان ما مثل شیخ مفید، سید مرتضی و دیگران آوردن و حدیث شریف کافی که حدیث صحیح هم هست در این زمینه کاملا شهادت میدهد، این در حقیقت فضائل نیست، بلکه یه مقداری همونطوری که حضرت عالم اشاره کردید مثلا به صورت زوری ازدواج کردن، این شاید در شأن یک خلیفه مسلمین نباشه.
بله. خب جناب آقای صدر، اگر سوالی دیگه هست در خدمتون باشیم و الله خداحافظی کنیم. خب ممنون، خدا نگهدارتون. جناب آقا محمود از بوشهر، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت نور چشم مسلمان ها و خارج چشم بهاییت، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و برادر بزرگوارم جناب آجه های محسنی و همچنین بینندگان ارجمند
سلامت باشید
ولایت.
سلامت باشید.
من دو تا مطلب دارم. یه به حساب مطلب یعنی در واقع خطابم به عقیل بی عقل است و یه سوال خدمت حاجه ها. من تا قبلش این نکته رو عرض کنم که حدودا 3 ماه است که پشت خط میام و تقریبا هر شب اسمم ثبت میشد و نوبتم نمیشد، ولی واقعیتش وقتی که نوبتم نمیشد ته دلم خوشحال میشدم. حالا چون اینجا یکی از جاهایی هم که وقتی نوبتت نمیشه معلوم میشه که مشتری زیاد داره، واقعا جای شکر داره.
سلامت باشین.
عرضم به حضور شما یکی از کسایی که به شبکه شیطانی کلمه تماس میگرفت یکی از همشهری های ما بود. به بنده خدا هر سری میرفت رو خط میخواست در ارتباط با اثبات ولایت امیرالمومنین صحبت بکنه، خطش قطع میکرن. یه بنده خدا مجبور شد بره عمیقا تحقیق کنه، حاصل تحقیقش یک کتابی شد عرضم به حضور شما به اسم پرتوی از امامت در قرآن و سنت، و عدو سبب خیر شد. یعنی ما فقط میخواستم این پیام به این بنده خدا بدون که در شبکتون ببندین که فکر میکنم بعد از این نه فقط شیعیان بلکه برادران اهل سنت هم مجبور میشن دست به تحقیق بزنن برای مقابله با شما.
بله
عرضم به حضور شما
عدو صاحب خیلی شود اگر خدا بخواهم.
100%. و واقعا حالا بحث تبلیغ نیست یا ای که حالا همشهری مونه، منطقه واقعا یک کتاب نوشته بساب ابن مالک است، بسیار شیرین و زبان و مستند با آیات و روایات است. عرضم به حضور شما یه سوالی هم داشتم خدمت آجاها. ما قبلا این سوال مطرح کردم و حالا گفتن که تو برنامه‌ای که آجاها تشریف دارن مطرح بکنید. میخواستم اینم ایش بساب برنامه شبکه ولایت یا حالا به حساب کل شبکه هستن ولایت، چرا رو ماهواره‌ای که به حساب استان‌ها حداقل رو ماهواره هستن راحت‌تر قابل دسترسی هست نمیره؟
همون شبکه دیجیتال
جان،
شبکه دیجیتال.
حالا من نمیدونم مثلا شبکه کردستان بوشهر نمیدونم، یعنی بشه راحت‌تر عرضم به حضور شما به حساب ارتباط برقرار کرد و یه مقدار رو به حساب افزایش بیننده ها مطمئنن تأثیر داره.
قطعاً ما هم تلاش میکنیم آیه آقا محمود. خلاصه لا تیأسوا من روح الله. ما از رحمت خدا ناامید نیستیم. ما الان یکی دو سال پیگیر هستیم، انشاءالله بازم پیگیری خواهیم کرد، بلکه انشاءالله پیگیری ها به برکت دعای شما دوستان انشاءالله نتیجه بده.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب آقا محمود، با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای زارعی نژاد از کرج، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض ادب دارم خدمتتون. دارید آقای زارعی؟
سلام علیکم. و علیکم
السلام، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، بفرمایید آقای زارعی.
ضمن عرض خسته نباشید خدمت حضرت عالی و استاد بزرگوارمون جناب آقای زارعی عزیز که فخر جهان تشریع هستن در این زمان ما.
نظر لطف شما.
سلامت باشید.
اول اینکه دعا بفرمایید با اون نیت پاک و صورت مبارکتون برای همین گرفتاران اهل تشریع که از دور این داعشی ها انشاءالله این امت اسلام نجات پیدا
انشاءالله.
دوم اینکه در بحث توسل موضوعی خواستم عرض بکنم. بنده پسری دارم الان 30 سالش، زمانی که ایشون شیرخواره بودن.
ماشاءالله خودتون اینجور صحبت بگن خیلی خودتون 30 سالتونه.
بخیر قربان.
ماشاءالله
یه هسته پسر وسطی هم هست تازه 30 سالش.
بله ماشاءالله.
بعد زیارت امام رضا مشرف میشدیم، در بین راهشون به شدت مریض شدم و دو روز طول کشید تا ما رسیدیم خدمت آقا. تمام دکترا سوالا جوابمون کردن. بچه رو تقریبا میشه گفتش که من تو تقی‌آباد ساری دنبال قبرستان میگشتم که بی دستش کنم. تمام شده بود. منتهی ته دلم یه سوسوی میزد که میدونستم کجا دارم میرم. نهایتا رسیدیم به محضر مبارک امام رضا علیه السلام علیه آلات و تحییت و سلام، به جایی که کاج خانم رو گفتم بیرون بیستید. رفتم سقاخونه اسمان سلام، یه ظرف آب آوردم، همه جمع شده بودم دور عیال ما که این بچه مرده رو برای چی آورده اینجا. من یه کاسه مسی که در سقاخونه بود آب پر کردم دادم پسرم خورد. آجای محسنی عزیز، ایشون الان 30 سالشه، هنوز که هنوزه تو این 30 سال، یعنی بلا فاصله بعد از خوردن اون آب تا به امروز هنوز مریض نشدن.
الحمدلله.
ما این رو نمیدیم که وهابیت بدونن که ما به چه شکل توسل میکنیم، چرا توسل میکنیم. اونایی که میخوان بدونن وهابیت چجوری به وجود اومده و اینقدر سنگ وهابیت رو به سینه میزنن، من سفارش میکنم به این عزیزان، عزیزانی که امراه هم باید با ملایمت باشون رفتار کرد، برن خاطرات مستر همتر رو بخونن. چیرها رو به وجود آورد، چیرها رو به مسند جنگ کشید، چیرها رو به معرکه کشید، برن به صلاح هست.
بله.
اما از محضر آیت الله قزوینی من یه سوال دارم، علاوه این که هیچ خدشه در ارتباط با این سوال در ذهن بنده عنوان یک شیعه علی بن ابی طالب هیچ خدشه وارد نیست، ولی در بعضی از مواقعی که بحث میکنیم با دوستان با بعضی از عزیزان، خب یه شبهات رو مطرح میکنن که ما زد خودم نتونستم خیلی راحت جواب این رو بدم. با اون اینه که سیوطی، ترمذی، ابن عبدالحدید، نمیدونم رباط بزرگ اهل سنت، مفسرین بزرگ اهل سنت، همه و همه در کتب مختلفشون بر حقانیت و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام به انهای مختلف نظر دادن، در تفاصیلشون، در روایاتشون و در مباحثشون. با این اوضاع تعجبم چرا اینها باز در بحث حکومتی و بحث ولایت نمیتونن از خلفا دست بردارن.
بله، حالا البته این سوال رو جواب بارا پاسخ دادن، ولی حالا
مشخص بود گفتم که اگر
بله حالا خب بلته خب شوقات زیادی داره، ولی حالا انشالله جواب بتونم بخشش رو مطرح بکنم. البته من خواهش کنم حاجه ها اجازه بدن من یک دو نفر دیگه هم هست، چون فرصتمون کمه با شما خداحافظی بکنیم. پایان برنامه مبحث رو جواب تا هر اندازه که صلاح دونستن برامون مطرح بکنن، ولی به جدی که حالا بعضی از عزیزان ما پشت خط هم هستن، حالا برصد محروم نشیم از صدایشون، اجازه بدید با شما جناب آیزاره‌ای که خیلی شیوا صحبت کردید و واقعا ما رو یه جوری دلامونو بردید، خلاصه حرم رضوی، و شما آقای زارعی ما رو رضوی کردید، جناب آقای فتی ما رو با کربلایی کرد، و امشب واقعا روزمون الحمدلله خیلی خوب بود. سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای زارعی. جناب آقای امیریان از اصفهان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب خدمت شما داشته باشیم، به عنوان آخری بینندمون دیگه فکر کنم فرصت نداشته باشیم.
سلام خدمت آقای محسنی و خدمت مولوی کشتر زمانه حضرت آیت الله حسینی قزوینی، سلام
هستم. در خدمتتون هستیم جناب امیریان.
از هم بزرگ من امشان آمدم روی خط که یه جوری شده از حق آقای ابن تیمیه دفاع کنم، چون اینجا ایشون مظلوم واقع شدن.
بله.
چون یه شخصی داشت یه گناه خیلی بزرگی انجام میداد، گناهش که تموم شد گفت لعنت بر شیطون همون موقع ظاهر شد، گفت بابا تو من اصلا این گناه تالی به فکر شبم نرسیده بود، تو تالی من لعنت میکنیم. حالا این فتواهایی که این شبکه های وهابی میدن واقعا دست ابن تیمیه رو پشت بستن.
آه باید گناهش رو بجورن.
متوجه و اصلا خود ابن تیمیه هم واقعا الان تو قرب مونده چی کار کند دست این وهابی.
بله، اینا کاسه داختر از آش شدن دیگه.
و بعضی الان اصلا الان ما مشکلمون وهابی ها نیستن، مشکلمون بیشتر این وهابی زده ها هستن که میان رو خط مثلا اون سریه نصر مزید میگفت مثلا عمر معصوم نبوده یا مثلا صحابه معصوم نبوده یا فلان عالم، من نمیدونم، همه چیز رو گذاشتن کنار
دلو مقتضاشون شده فقط این شبکه‌های وهابی که فقط به حرف اینا گوش بدن، یعنی نه برای صحابه ارزش داره نه برای همه، برای هیچ کی، فقط به حرف این شبکه‌های وهابی گوش میدن.
من
خدمت ایوان اهل سنت هم اینو میخوام عرض کنم که واقعا حالا اگه اشتباهی آجاقه تحصیل کنم، در بحث توسل ایوان اهل سنت خیلی پیشتر از شیعه هستن، بیشتر از شیعه توسل میکنن.
بله
و واقعا موردهی که میبینیم
امسان هم که نمونه هاش بود شما هم متوجه کردیم.
بله. و اون موردهی که ما واقعا از ایوان اهل سنت توسل میبینیم اصلا شیعه انجام نمیدن و واقعا خیلی پیش رو هستن. حالا یه سری وهابی زده به وجود اومدن.
من
دیگه
خیلی ممنون مادر میدیان. بله حاج آقا میلوف بارها فرمودن دیگه این پولای اوورتی که حالا هست از خلاصه چای نفت در عربستان که تو جیب این آقای وهابی میره تو این شبکه ها که گفته میشه باید برشد حقش رو ادا بکنن و حالا اونایی هم که هستن تو این خلاصه اکناف و اطراف دارن خلاصه سنگ اینا رو به سینه میزنن اونا هم همین جورن دیگه. حالا مشخصه دیگه، حالا بعدن بیشتر انشالله مشخص خواهد شد این مطالب. در صورت این وابستگی هست دیگه، وابستگی بیشتر همون دنیاشون هست و اگر اون گرفته بشه فکر نمی کنم دیگه حالا وابستگی باشه. خب ممنونیم جناب آقای امیریان، با شما خداحافظی میکنیم. حاجا سوالی از جناب آقای زارعی موند و تقریبا 5 دقیقه به پایان وقت هست، اگر صلاح میدونید مطالب رو بفرمایید.
کسی دیگه ندارید پشت
دیگه حاجا، ما اگه بخوام بیان دیگه فرصتمون نمیرسه.
ببینید جناب آقای زارعی نژاد عزیز، این که چرا بعضی ها این همه فضائل نقل می کنن باز به ولایت و امامت حضرت علی تن نمی دهند، اولا هدایت دست خدای عالم هست برادر بزرگوارم. قرآن به صراحت به پیغمبر می فرماید که انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی که دوست داشته باشی نمی تونی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت دست خدای عالم، مثلا این چراغ هدایت به قلب چه کسی بتابد و به قلب چه کسی نتابد. شما چرا اون طرف رو میبینید، قسمت خالی لیوان رو، قسمت پر رو ببینید شما که ده ها هزار صد ها هزار نفر از بزرگان اهل سنت آمدن تحقیق کردن و شیعه شدن و الان مروج شیعه هستن. شما اگر برید روی سایت مرکز ابحاث عقائدیه که البته سایت عربی، یکی از قوی ترین سایت های عربی در پاسخ به شبهات وهابیت، کتابی رو اونجا گذاشتند تحت عنوان موسوعتون من حیات المستبشرین.
الان چند جلد شده اون؟
14 جلد شده اونجا که ذهنم هست. ببینید اونجا تعداد انبوهی از علمای بزرگ قدیمن و حدیثن آوردن که به برکت مطالعه این منابع شیعه شدن. اینها رو شما چرا نمیبینید؟ حتی من همین پریروز جناب آقای تیجانی اینجا بودن، خب به برکت همین نفر میلیون ها نفر شیعه شدن، نه تنها چیز، میلیون ها نفر به برکت همین یک نفر شیعه شده. همین افرادی که اومدن اینجا مثل سلمان حدادی و غیری برکت ایشون در داخل کشورمون هزاران نفر به برکت ایشون به مذهب اهل بیت آمدن، یا همین جناب آقای شریف زاهدی، شما ببینید الان چه کار داره میکنند ایشون، چون امام جمعه این آقایان بوده وقتی شیعه شد. اینها را شما نگاه کنید جناب آقای زارعی نژاد بزرگوار، همیشه ما این طرف رو نبینیم. و اضافه شما ببینید در طول تاریخ با کسانی که مثلا فضائل اهل بیت رو نقل می کردن، من با اینکه وقت گذشته اگر مانیتور من محبت کنم که حداقل این رو عزیزم ببینن، ذهبی که از امام جرح تعدیل نقل می کند از ابن سقا حافظ امام محدث، ایشون را بالای منبر حدیث تیر را مطرح کرد. پیغمبر اکرم براشون مرغ بریانی آورده بودن، گفت خدایا محبوب ترین خلقت بیاد با من این مرغ بخوره. علی آمد، این به عنوان یک فضیلتی برای امیرالمومنین مطرح کرد. فوسبوبه و اقاموه و غسلوا موضعه،
از منبر کشیدن پایین، منبر رو آب کشیدن. بودن منبری که فضیلت امیر المومنین در اونجا گفته بشه نجیس شد. یا نصر ابن علی رب برای شما بالای منبر یک روایتی در رابطه با امام حسن و امام حسین و حضرت امیر خواند، این رو آوردن پایین، دستور دادن 1000 ضربه شلاق به او بزنن. یا امام نسائی بابا از علمای بزرگ اهل سنت، کتابش یکی از صحاح سته آقایان هست، فضائل امیر المومنین در دمشق نقل کرد و حاضر نشد از معاویه نقل کنه، این رو از منبر آوردن پایین زدن، قسمت حساس بدنش برای شما عرض کنم مجروح شد و از مسجد بردن بیرون که میخواستن به طرف مکه ببرن، شهید شد و از بین رفت. خب ببینید این تعبیری که داره، کان امامن فی الحدیث، آقای نسائی که خب شما ببینید با این جمع اگر یک کسی تشیعش رو اعلام میکرد چه بلایی به سرش میآوردن، چه مصیبتی بر سرش نازل میکردن. برادر بزرگوارم، ما از این طور مطالب الا ماشاءالله داریم که انشاءالله در بخش قدیر هم اینها رو به حول قوه الهی دوباره بازخوانی خواهیم کرد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. الهی به قلب شکسته علی و به قلب شکسته زهرا، قلب نازنین آقا ولی عصرمون با ظهورش مسرور بگردان. قلب شیعیان، قلب مسلمانان، قلب مظلومان با فرجش شادمان بگردان. بر تمام بیماران، بیمارات مورد نظر، با آبروی محمد و آل محمد شفای عاجل کرم فرما. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. خدایا این کشورهای اسلامی که گرفتار این شیاطین شرق غرب هستند، به ویژه شیاطین داعش و غیره، با آبروی محمد و آل محمد این مسلمانها را و این کشورهای اسلامی را از شر اشرار خلاصی عنایت بفرما. اگر قابل هدایت نیستن الهی با آبروی محمد و آل محمد محو و نابود مزمحل بگردان. حامیان اینها و خدمتگزاران به اینها، امکان دهندهان به اینها، خدا اگر قابل هدایت نیستن محو و نابود مزمحلشون بگردان. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران و حوائج مورد نظر به حق محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد با بیانات شیوا و شیرینشون و از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و از همه عزیزانی که روی خط اومدن و این مطالب رو فرمودن، مخصوصا عزیزان اهل سنت بسیار سپاسگزار هستم و همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن ازشون ممنونیم و از خدا میخوام که توفیقات همه رو انشاءالله روز افزون بفرماید و در پایان همه مباحث مثل همیشه دعا میکنیم و عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
يا علي 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 يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر نقش بلوه دل بود مهر ارادت علی سعادت بشر بود درس سعادت علی بیت خداست شاهد زهد و عبادت علی خانه کعبه شد بنا بهر ولادت علی اطاعت خدا بود رمز شهادت علی شفاعت بشر بود به هش عادت علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی يا علي يا علي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر به هر کجا که رو کنم حکایت علی بود به هر که گفتگو کنم روایت علی بود در که بشر به حیرت است درایت علی بود مشعل راه زندگی هدایت علی بود اصل رضایت خدا رضایت علی بود کمال نعمت خدا ولایت علی بود یا علی 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 یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین هیدر هیدر یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین هیدر هیدر کعبه تویی حرم تویی سعی تویی صفا تویی رک تویی حجر تویی مروه تویی منا تویی لطف تویی عطا تویی جود تویی سخا تویی مهر تویی وفا تویی حکم تویی قضا تویی شاه تویی گدا منم درد منم دوا تویی بی کس و بی نبا منم مونس و یار ما تویی یا علی 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 یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین هیدر هیدر یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین هیدر هیدر